الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين بائس الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الذي سمي في السماوات بأحمد وفي الأرضين باب الغاصم محمد صلى الله عليه وآله المعصومين اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الصلاة نسیم صبح به آهنگ عشق و ناز برو ببوس از طرف من ز پای تا سر دوست نسیم صبح چو بر زلف او گذر کردی بیار همراه خود بوی مشک و عنبر دوست نسیم صبح به تیر نگاه او سوگند هزار کشت فتاده برام بر دوست اگرچه دوست به چیزی نمی خرد ما را عالمی نفروشی میسر دوست عالمی نفروشی میسر دوست پیغمبر اکرم فرمودن المهدي طاوس أهل الجنة مهدی تابون سهل بشدن تابوس از همه کبوتر زیباتر، یعنی مهدی از همه بچه‌ام دل رو باتر. انسان وقتی تابوس رو میبینه غم دلش برطرف میشه، اگر چشمی لیاقت پیدا کنه طاووس زهرا رو ببینه همه غم‌های عالم فراموشش می‌شود. من ای صبا ره رفتن به کوی دوست ندارم، تو می روی به سلامت، سلام من برسانش، تو می روی به سلامت، سلام من برسانش. برای سلامتی وجود اقدس ولی عصر و تأجیل امر ظهورشون صلواتی ناید. این بالا که خیلی گرمه آقای شهرستانی، مثلا خیلی اینجا گرمه، نمیشه نفس کشید، بیرون خیلی سرد، اینجا خیلی گرم، چون اینجا ارتفاع داره. بعد ما برم بیرون مریض میشم دیگه، فردا نمیتونم بیام مجلس، خودتون لنگ میشه. یه صلواتی بفرست. يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. عرض شد قرآن کریم می‌فرماید قیامت روزی است که نه مال فایده می‌دهد نه فرزندان، مگر اینکه انسان خدا را با قلب سلیم ملاقات کند. از شود روایات وارده در زید آیه کریمه می فرماید قلب سلیم قلبی است که قیامت خدا را ملاقات کند و هیچ کس جز خدا در اون دل نباشد. القلب حرم الله، دل حرم خداست، غیر خدا را در حرم دوست جای ندهید. خانه چو یک بیش نیست، دوست یکی بس بود، وان یک بی اشتراک ذات مقدس بود. در روایت نبوی وارد است القلب على ثلاثه اقسام: قلب مشغول به دنیا و قلب مشغول بالعقبا و قلب مشغول بالمولا. اما القلب المشغول به دنیا فله الشدت والبلا، اما القلب المشغول بالعقبى فله الدرجات العليا، اما القلب المشغول بالمولى فله الدنيا والعقبى والمولى. قلبها بر سه قسمند: اول قلبی که مشغول به دنیا باشد، صاحب این قلب همیشه گرفتار بلاها و شدایت دنیوی است. موسی بن جعفر علیه السلام می فرماید مثل انسان حریص علی دنیا مثل کرم ابریشم می ماند. کرم ابریشم اون چرا که تولید می کند دورش پیچیده می شود و عاقبت کرم ابریشم داخل همون تولید خودش پیله خودش می میرد. در حدیث دیگر تشبیه فرمودن به تشنه ای که گرفتار آب دریا شده است. آب دریا شور است، تشنه است، جرعه ای می خورد برای رفع آتش، چون شور است تشنه تر می شود. ظرف بعد آب را می نوشد تشنه تر می شود. اینقدر از آب شور می خورد رفع آتش نمی شود و همون آب شور سبب هلاکش می شود. می گوید سرمایه هم بشود مثلا 5 میلیارد، دیگه میام کنار. دو برابر شده، تشنه بیتر شده است، حریص‌تر شده است. لذا کسانی که آلوده شدن به دنیا و دنیا را برای خودش خواستن، اینها فراغت و راحتی ندارند، چون هر چه کثرت شد گرفتاری ها بیشتر می شود. در باب دنیا ما دو دسته آیات و روایات داریم. خوب دقت بفرمایید. بعضی آیات از دنیا تعریف می کند، می گوید زینت حیات دنیای شماست. بعضی آیات می گوید فتنه است. بعضی روایات می فرماید الکاد و لعیال کل مجاهد فی سبیل الله، کسی که تلاش کند برای دنیایش ثواب مجاهد فی سبیل الله را دارد. عرق پیشانی کاسب حبیب الله از خون شهید افضل است. ملعون است، ملعون است کسی که کل بر اجتماع باشد. یه دست روایات میگوید دنیا بد است، ملعون است، از دنیا جیفتون، طالبه ها کلاون، دنیا مردار است، طالبش سگان هستند. یک دست از روایات میگوید دنیا خوب است، تلاش کنید، فعالیت کنید. چه کنیم ما با این روایات؟ به اصطلاح علما اینها روایات متعارضین است. خوب دقت کنید. روایتی رسیده است پنیر نخورید، روایتی میگوید پنیر خوردنش اشکالی نداره. چه کنیم؟ خلاصا پنیر جزء صبحانه فقراست، اونم که حالا دیگه خودش پنیر خوب شده که 2-3 هزار تومان. چیکار کنیم؟ خلاصه بخوریم نخوریم؟ بعد از بررسی های فراوان که می فرمایند خوز به اعدله ما، دو تا روایت رسیده سندش رو نگاه کنید، اونی که راویاش عادل ترن او رو بپذیرید. حالا میگیم هر دو راوی عادل، عدالتشون مثل هم، چه کنیم؟ خوز به اعلم هما، روایتی رو بگیرید که راویش عالم تر است، میگیم علمشون هم مساوی است. خوز به اوسقه ما، روایتی رو بگیرید که راویش ثقه تر است، این هر دو هم ثقه هستن. خب حالا چه کنیم؟ اینجا در اصول فقه یک قانون دارن آیان فقها که متخذ از روایت است به نام قانون جمع. فرمان الجمع مهما امکن اولا من التر. امام صادق علیه السلام می فرماید دو تا حدیث از ما به شما می رسد، این دو تا حدیث ظاهرش با هم تعارض دارد، با هم دیگه این دو تا حدیث ما رو جمع کنید، یه جوری بخورونید به هم دیگه، بهتره تا یک کلام ما رو ترک کنید و کنار بگذارید. بین این روایات که پنیر مباح است و پنیر را نخورید چه جور جمع میکنن؟ نه با گردونه. از دو شما میفرماین که پنیر بخورید، خوردنش حلال است، مباح است، اما مکروه است. اینو میگن جمع. اون گردویی که شما گفتی کراهتش رو برمی‌داره، به خاطر اینکه در پنیر ماده‌ای هست که در معده سخت هضم می‌شود. برای اینکه هضم بشود باید از فسفر مغز استفاده کند. گردو چون خودش فسفر داره، وقتی کنار لقمه میذاری فسفر پنیر رو کنارش گذاشتی، دیگه فشار به مغز نمی آورد. چیزایی که فسفر داره خیلی مفیده برای بدن، مثل ارده، روغن ارده همش میره اسرائیل از طریق ترکیه. اردکان سال یه دهه میرم، یه دوستی دارم همین حلو ارده و ارده میپذرفتم در مغازش، دم تمام دبه های روغن های ارده رو چیده. این ارده هایی که الان تو بازار مصرف میشه، این ارده هایی که روغنش تازه گرفته شده، یه مقدار کمی روغن داره. بهترین روغن دنیا روغن ارده است، کنجد همش فسفره. ازا اردکانی ها از نظر مغز خیلی قوی هن، 99% مردمشون باسواده. خیلی از دکترهای عالی که ما تو دنیا داریم ایرانی هن، ریشه شون مال اردکان، مال نه که ارده زیاد مصرف میکنن، فسفره، مغز رو تقویت میکنن. حالا دستورات بهداشتی که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بیان فرمودند بسیار لطیف و دقیق است. مثلا پیغمبر بزرگوار هیچگاه غذای داغ، مایعات داغ مصرف نمی کردن. فرمودن خدا آتش را روزی ما نفرموده است. در آذربایجان غربی و شرقی آمار سرطان دستگاه گوارش از همه جای ایران بیشتر است. به خاطر سردی هوا چای داغ می‌خورند. خون گرم بشن، این چند روز سرد شده همه چای داغ می‌خوریم که حرارت بدن رو بره بالا. این داغی ها در معده تاوله هایی رو ایجاد می کند که به مرور زمان می شود زخم. پیغمبر می زاشتن از حرارت می افتاد طعام و مایعات. الحبت و سودا. بحث ما چیز دیگه است، چون اسم گردو بود ما رو برد تو این وادی. الحبت و سودا به چشمونم نمیاد، سیاه دونه، سیاه دونه رونون میپاشن. اینو بریزید روی خود پنیر هم کراهت چو از بین میبره. حضرت رضا علیه السلام فرماید 49 مرض رو از بین میبرد. ضد تمام کلسترول ها و تریگلیسید هاست و حبت و سودا. خیلی هم ارزون، مخصوصا یه مقدار رو عسل بریزید نوش جانتون کنید، خیلی مفیده. فلینظر الانسان الى طعامه، قرآن فرمود وقتی میخوای غذا بخوری به طعامت نگاه کن. به طعام نگاه نمیکنی، لقمه تو دهن، یه تلفن در این گوش، موبایل در این گوش، چشمم تو تلویزیون، فیلم سینمایی پلیسی، به کجا میرسد این صحنه؟ این سوء تغذیه سوء هاضمه میاره. قرآن فرمود وقتی طعام میخوری نگاه کن به طعامت. براش وجوهی گفتن مفسرین، یه وجه پزشکیش اینه. انسان وقت غذا را نگاه میکند، با توجه و تمرکز غذا میخورد، قده های بزاق ترشح میکند. اینا توش لعاب دهن مواد قندی داره. کار دهان آسیاب کردن است، نه کار معده. کار معده و روده جذب و دفع غذاست. من باید کاملا این غذا را بجرم، لعاب دهان ترشحش زیاد بشه، لقمه در دهان بشه نرم، آسیاب کرده مثل آرد، خمیر بشه، بره تو دستگاه گوارش. اصلا لقمه نمی جوم. کاری که دهان و دندان میخواد بکنه باید معده بیچاره بکنه. این میشه که هایی باید قرص بخوری، رانیتیدین بخور، نمیدونم قرص چی بخور، که حالا اینم از گیاهیاش استفاده کنید، یه مقدار شیرین بیان بگیرید، بسیار خوبه. شیرین بیان تو آبجوش حل کنید بخورید برای تقویت معده. غذاتون نگاه کن ببین از حلال است یا از حرام است. سعی کنید غذا رو با تأنی بخورید، خوب بجوید، خوب تمرکز داشته باشید، لعاب دهان ترشح زیاد، لقمه خوب جویده شود. اولا فرمودن معدتون رو ضد عفونی کنید. با چی؟ نمک. یه ذره نمک چی کار میکنه؟ ضد عفونی میکنه. آه. نمک دیگه، هرچه بگندد نمکش میزنن، وای از اون وقت که بگندد نمک. دنیا خوب است یا دنیا بد است؟ تکلیف ما را امروز روشن کن. دیشب پای منبر بودیم از دنیا تعریف کرده، امروز صبح پای منبر نشستیم میگه دنیا بده، امشب باز میریم یه جا دیگه روزه میگه دنیا خوبه. خلاص ما رو از سرگردونی نجات بدید آقایون، خوب دنیا یا بده؟ میفرمایند دنیا دو گونه است. جمع روایاتو میخوام بگم. یک، دنیای استقلالی. دو، دنیای اعتباری. دنیای استقلالی یعنی دنیا را به خاطر خودش بخواهی بد است. دنیا ارزشی ندارد که تو او را به خاطر خودش بخواهی. روایاتی که نهی میکند دنیا را، دنیای استقلالی را میگوید که همه این دنیا به پشیزی نمیارزد. روایت داره اگه همه دنیا پیش خدا به اندازه یک بال پشه ارزش می داشت، شربتیش رو به کافر نمی داد، همه رو می داد به مؤمن. دنیا رو به خاطر خودش نخواه، ارزش ندارد. دنیا خوب است به اعتبار این که دنیا مزرعت الاخره. تو از اینجا باید بری بهشت، اما کلام در اینجاست. از تو رحم مادر کسی بهشت نرفته، اومده تو این ظلمت کده، این سیر رو داشته به کمال رسیده از اینجا بهش را ساخته است. لذا اومد خدمت حضرت صادق علیه السلام عرض کرد آقا من دلم میخواد خونه خوبی داشته باشم، مرکب خوب داشته باشم. حضرت فرمودن میخواهی چه بکنی؟ ها، ماشین خوبو میخواد برای خودش که وقتی مثلا میرم مهمونی دم در ماشین رو پارک میکنم همه ببینن ماشین من ماشین 50-60 تومنیه، گردنا بیاد پایین، جلو پام بلند شن، احترامم کنن، آقای فلانی اومده ماشین 60 تومنی، برای این میخوای؟ یا نه میخوای ماشین خوب داشته باشی، 4 تا فامیلت هم سوار کنی که آرزوی زیارت علی ابن موسی رضا رو دارن، اینا رو هم ببری پابوس امام رضا. خونه بزرگ میخوای چه کنی؟ خونه درست کنی که همه فامیل به خاطر خشت و گل سرشون در مقابل تو خم کنند. که در روایت داره اگر کسی خانه ای رو بسازد مازاد بر نیازش، عجیب روایتی است، اون مازاد بر نیازش رو خدا قیامت رو گردنش میگذارد و باید بره انتهای جهنم و بالا بیاید. و اون کسانی که خانه خالی دارند و به فقرا نمیدهند، روایت داره اگر کسی خانه خالی داشته باشد و مؤمن نیازمندی مسکن بخواهد به اون ندهد، خدا می فرماید خونه خالی در دنیا به بنده مؤمن من ندادی، به عزت و جلالم قسم تو را در بهشتم مأوا نمیدم. گاه خونه بزرگ میخوام. حضرت فهمدن برای چی میخوای؟ گفت فقرا توش بیان غذا بخورن، ارحام جمع بشن غذا بخورن. بعضی خونه های بزرگ دارن بهره برداری های مثبت میکنن، خونه داده خدا، پایینش 600 متر 700 متر زمین داره، جا داره، بچه یتیم میخواد ازدواج کنه، ها، یه ورودی تالار 15,000 تومنه، 100 تا بخواد مهمون داشته باشه، 200 تا مهمون داشته باشه باید 5-6 میلیون تومن پول هزینه کنه. عروسیشو بیا خونه من بگیر، مهموناتو بیار اینجا، یه غذا هم درست کنن بخورن. دنیا را میخواهم نه برای خودش، میخوام از اینجا اونجا رو درست کنم. حضرت صادق علیه السلام فرمود هازا طلب الاخره، اصلا این طلب آخرت هست، این دنیا نیست که تو میخواهی، این طلب آخرت است. مولا احمد نراقی رضوان الله علی وقتی معراج الساده رو نوشت، یه درویشی معراج الساده رو خونده بود و خاطرخواه نراقی شده بود، بلند شد اومد کاشان. وقتی رفت خونه مولا احمد نراقی دید این زندگی آبرومندی داره، یه مرتبه محبتش کم شد، گمون میکرد که مثلا مولا احمد نراقی باید رو حصیر بشینه و فرش پارهی داشته باشه و یه سماور زغالی و قباش هم 10 تا وصله داشته باشه، و چون بعضی تصورشون اینه، میگه حتما عالم باید آستینش پاره باشه، نعلینش پاره باشه، اما مجدیده باشه. خدا رحمت کنه شیخ شهابتی رحمت الله علیه که از شاگردانشون گفت تو بیرونیش که مردم میان میرن یه فرش آنتیک درجه یک انداخته بود، خیلی عالی، خیلی شیک. 4 تا همسر داشتشون، داخل اندرون خانه فرمود تمام زیلو بود. اون برای خدا بود. اما من فرش پاره تو اتاقمه که مردم میان. ترک و دنیا لد دنیا، شرک به خداست. امام صادق علیه السلام بهترین قبا رو میبوشید وقتی میخواست بیاد درس بگه. سفیان سوری ملعون اومد پیش حضرت، دست کشید به لباس حضرت، گفت جدت که اینجوری لباس نمی پوشید؟ لباس نرم و زیبا پوشید. حضرت فرمودند من این رو پوشیدم چون میام در حضور 4000 نفر دست میگم آبروی اسلام. بعد حضرت دکمه رو باز کردم، فرمودند این لباس خشن و این زیر پوشیدم برای خدا. بعد حضرت لباس او رو زدن کنار، فرمودند تو این لباس خشن و رو پوشیدی برای ریا و تظاهر و تزویر، اما اون زیر نرم پوشیدی برای راحتی بدن. گاهی ترک دنیا لدنیاست. اینجوری نباشی مشرک به خدا. شیخ شاوادی رضوان الله علیه، اون اتاقی که مردم می اومدن، یعنی بیرونیش فرش درجه یک انداخته بود، عالی. فرمودن یه دونه تلفن بسیار که اونقدر تلفن شیکی بود و برق میزد، اونم گذاشته بود اونجا. اما تو برای خدا همش زیلو. یک لحظه مشرک به خدا نشدن، یه لحظه. چون واقعا اگر انسان مرائی باشه، ریاکار باشه، قطعا بدون جهنمیه. هم تظاهر کنم که من اهل دنیا نیستم، نه، اون چه هستی همون باش، حقیقت داشته باش. درویش اومد زندگی ملا احمد رو دید و محبتش کم شد. فکر کرد الله مثلا میاد بینه رو فرش پاره نشسته و یه خانه درب و داغونی داره و خونه داره رو سرش خراب میشه. و دو سه روز موند و گفت میخوام برم کربلا. برام نراقی فرمود منم میام. گفت عجب، به همین راحتی؟ گفت به همین راحتی. با هم دیگه از کاشان حرکت کردن، رسیدن نزدیک اصفهان. درویش گفت من باید برگردم. گفت برای چی؟ گفت کشکولم رو تو خونه تو جا گذاشت. گفت میریم اصفهان یه کشکول خوشگل واسط میخرم. گفت نه، اون کشکول پوستش چنین بوده، چرمش چنان بوده، روش این شعر نوشته شده بوده، این همه را باید برگردم کشکولم رو بردارم. مرحوم ملا احمد نراقی بهش فرمود زهد و بیرقبتی دنیا این نیست که تو داری، تو از همه دنیا یک کشکول بیشتر نداری، اما کشکول برات شده بوت، بوتت شد. اما من اون زندگی آبرومند و مجلل رو دارم، اما دلبستگی بهش ندارم. تا گفتی بریم کربلا، گفتم بریم. تو هم تعجب کردی من به این راحتی که تو دل میکنم راه میافتم. اسلام نمیگه نداشته باش. اشتباه مردم ما اینجاست. چقدر ما در کتب فقهی کتاب داریم در باب تجارت. این مکاسب شیخ انصاری، من یادم وقت ما قوم، خدا رحمت کنه برای آیت الله پایانی رضوان الله علیه، 3 سال و نیم یا 4 سال که عاقبتشون 2 درسه کرد، ما مکاسب خوندیم پیشش. همش قانون کسب، کتاب و شرکه، کتاب و مزاربه، کتاب و مزارعه، کتاب و متاجر. ها؟ یه مال چیه؟ تمام اینها قانون تجارت و کسب و زندگیه. اسلام نگفته مسلمان ها گدا باشن که، نگفته مسلمان ها سینش پاره باشه که. بخور و بخوران، بپوش و بپوشان، تا ساغرت پر است بنوش و نوش کن. امام صادق علیه السلام گفت خودم بازنشسته کردم. فهمدم برای چی؟ گفت آقا نیاز ندارم. حضرت فهمدن چرا خود بازنشسته کردی؟ کار کن، نیاز نداری بدی دیگران بخورن. مسلمان ها بنیشون قوی باشه. صهیونیست ها تو دنیا چیکار میکنن؟ صاحب کارخونه پپسی کولا، اینا 1% از پول پپسی رو گذاشتن برای اسرائیل. تمام یهودی های دنیا از همه جا که هستن 1 سهم گذاشتن برای تقویت خودش. چرا مسلمان میگه آقا دنیا رو ولش کن، یا باریکه میرسه لقمه نون میخوریم بسمونه. کی گفته؟ امام صادق علیه السلام فرماد انا اکثر مالا فی المدینه، من پولدارترین مرد مدینه هست. چه اشکال داره؟ انا اکثر مالا فی المدینه، من ثروتمندترین مرد مدینه هستم. اشکالی داشته؟ نه. تجارت کن، کاسبی کن، یک رکن اسلام ثروت و پوله. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام ثروت حضرت خدیجه سلام الله علیها اون آبگوش کرد، داد مردم خوردن بگن لا اله الا الله. اگر پول نبود الان تو میتونستی اینجا بشینی تو این حسینیه؟ نه. این حسینیه چی به پا کرده؟ پول. آهن پول میخواد، آجوره پول میخواد، فرش پول میخواد، برق پول میخواد، بخاری پول میخواد. کارهای فرنگی اصلا پول میخواد، تبلیغات پول میخواد. و این پول کی باید بده؟ تو از کجا دراری؟ تو همین بازار تهران تجارت کن، واردات داشته باش، صادرات داشته باش، صحیح العمل کن، طبق فتوای مراجع هم عمل کن، خودتو جهنمی هم نکنی، گرفتار ربا هم نشو، کسب کن، تجارت کن، درار حلال و طیب و طاهر، ولی دلبستگی نداشته باش. یا آقایی بود خدا بیامرزتش، تو همین خیابون هم دکانش بود، بوده 15 سال پیش فوت کرد، یه مرسدس بنز داشت، این بنزای 208، بعد از ظهر بنزش رو دزدیده، شب سکته کرد، بردنش تو ICU، صبح بیزه رو دفنش کردن، فردا بعد از ظهر بنزه پیدا شد. اینجور نباش، دنیا برات بوت نشه. یزد منبر می رفتم، شاگرد آش خلام رزا یزدی می گفت که پای منبر مرمو آش خلام رزا نشسته بودم. خب آش خلام رزا فقیه بزرگواری بود، خودش منبر می رفت. در روایت داره یکی از علائم آخر الزمان الان پیدا شده، این علائم فرمود پیغمبر بزرگوار در دوره آخر زمان کودکان به منبرها بالا می روند، فقها قدیم منبر می رفت، شیخ جعفر شوشتری منبر می رفت، هاش غلام رضای یزدی منبر می رفت، آیت الله اشراقی بزرگ منبر می رفت، مجتهد بودن منبر می رفت. فرمود کودکان به منبرها بالا میرن، کار افتاده دست ما، هیچی هم تحویل مردم نمیدیم، از اول تا آخر میبینی همش بازی با لفظه، لفظ. عاشق غلامرضا میرفت منبر، نه تو مشهد که میرفت زیارت، کنار قبر امام رضا علیه السلام دیر رو جمع میکرد، تو مسجد گوهرشاد براشون حدیث میخون، روایت میخون، موعظه میکرد، حتی در فوت پسرش آیت الله لزمای بروجردی در قم ختم گذاشت، قرار بود آیت الله اشراقی منبر بره، وقتی آقای اشراقی اومد گفت یه چایی بدید ایشون بخوره، عاشق غلام رضا خودش رفت رو منبر، چند دقیقه آیه خون، روایت خون، گفتن آقا آدم تو ختم پسرش که منبر نمیره. فرمود هر چی فکر کردم بیدم همچه جمعیتی گیرم نمیاد، حالا که اینا برای فوت بچم اینجا جمع شدن، دو تا حدیث بخونم اینا بیاد خدا و قیامت بیفتن. شاگرد ایشون میگه نشسته بودم محضر ایشان، عاشق غلام رضا حدیث میخون، رفتم تو این فکر، گفتم عاشق غلام رضا پیر شده، خوبه یه چیزی از شیخ یادگار بگیرم که وقتی مرد از او داشته باشم یادش کنم. چشم افتاد به دستش، دیدم یه انگشتر عقیق دستشه، گفتم همین عقیقه خوبه، دل منو عقیقه برد. یادم رفت تو منبرم تو مسجدم نشستم. ایشونم خب اهل باطن بود، همینطور که نشسته بود آهسته این عقیقه رو در آورد، دور دستش چرخوند و به گونه‌ای که کسی نفهمه انداخت رو پای من. با لحجه شیرین یزدی فرمود: مؤمن، دلت پیش یه تا عقیق نباشه، دلت پیش خدا باشه. مؤمن که اینقدر دلش شلمشه که دل به یه تا عقیق ببازه. قلب مشغول به دنیا، دلی که مشغول به دنیا باشه همیشه گرفتار شداهد و بلاهای دنیاست. امام حسین رو برای دنیا کشتند. شرح قاضی منصوب از طرف امیر المؤمنین علی علیه السلام بود. یزید گفت حکم قتل حسین رو امضا کن. گفت من این کارو نمی کنم، من بنویسم حسین خروج کرده بر علیه حکومت اسلامی و خون حسین مباهه. یزید گفت طلا براش ببری. می نویسن اینقدر طلا ریختن، درهم و دینار دورش ریختن، این گم شد وسط دینارها، یعنی اطراف تمام دینار طلا گرفت، این طرف کوه دینار، این طرف کوه دینار، و هر کسی یه قیمتی داره، شیطون هر کسی رو به یه قیمتی جهنمی میکنه. قلم و برداشت نوشت حسین ابن علی ابن ابی طالب بر علیه حکومت اسلامی خروج کرده است و تاقی و یاقی و خون او مباه. در دنیا اما بقا مال اهل بیت علیه السلام است. هر دری بسته بود جز در پرفیض حسین. این در خانه عشق است که باز است هنوز. رفتم سر قبر معاویه لعنت الله علیه در دمشق، پشت حرم حضرت رقیه مقدار چند تا کوچه پیشتر پیش از وقتی میرید معاویه اونجا توی خونه متروکه مدفونه. گربه ها سر قبرش میمدن میرفتن، تمام فضله کرده بود. یه زن فلسطینیه اونجا بود تو اون خونه، بهش گفتم که چگونه است که قبر امپراتور بزرگ اموی معاویه که در همین شام حکومت میکرده، کاخ سبز داشته تو این شام، به این خفت و خاری است، اما قبر سه ساله حسین ما با این شکوه و با عظمت پاورجاست. گفت و کذالک نجد الظالمین، خدا ظالمین رو اینجور جزا میده. خب سوم محرم شد، امروز روز رقیه سلام الله علیه هست، هر جا بری روزه از رقیه میخونم. کتاب ستاره درخشان شام می نویسد زنی از لبنان اومد دمشق برای مداوای بچه فلجش. تو همین شارع الامین، خیابانی که حرم حضرت رقیه درش واقع شده است، اتاقی رو اجاره کرد، شقه ای رو، آپارتمانی رو گرفت. روز عاشورا صدای ناله و گریه شنید، سوال کرد چه خبره. گفتن تو این کوچه حرم دختر حسین علیه السلامه، امروز هم عاشوراست، مردم میرن برای عرض ادب و گرفتن حاجت. زن مسیحیه لبنانیه بچه فلج گذاشت تو خونه. می نویسن اومد تو حرم بی بی، گریه کرد، متوسل شد. می دونید حرم رقیه جاذبه ای داره که خرد و کلان، پیر و جوان، من و مرد و زن، صاحب منصب و فقیر نمیشناسه، هر کی بیاد جاذبه او رو جذبش میکنه و تکونش میده. قدر جاذبه این بی بی سلام الله علیها قوی است. منقلب شد، گریه کرد، گفت بی بی شفای دختر فلج منو بده. اینقدر گریه کرد می نویسن از حال رفت افتاد زمین. بعد از این که به حالش آوردن گفت منو ببرید خونه. گفتن چطور؟ گفت بی بی رقیه جواب منو داد. اومد وارد خانه شد، دید دخترکش رو پاهای خودش ایستاده، هی صدا میزنه رقیه کجا رفتی؟ همبازی من کجا رفتی؟ گفت دخترم چی میگی؟ گفت مادر شما که رفتی، بعد از چند دقیقه دیدم یه دختر 3 سال آمد خانه ما. به من گفت بلند شو بلند شو با همدیگه بازی کنیم. گفتم من فلجم، پا ندارم، نمیتونم پاشم. گفت پاشو، مادرت آمده تو حرم من، داره گریه میکنه، شفای تو رو خواسته. منو از رو صندلی بلند کرد مادر. تا الانم پیش من بود، داشتیم با هم بازی میکردیم. الان به من گفت من دیگه میرم، الان مادرت میاد، دیگه تنها نیستی. صلی الله علیک یا مظلوم یا که دانه اشک است، دانه لازم نیست، به ناله انس گرفتم، ترانه لازم نیست، عدو بهانه گرفت و زد و به او گفتم بزن مرا که یتیمم، بانه لازم نیست، به روی سنگ من بی گناه بنویسید، اسیر سلسله را تازیان لازم نیست، اسیر سلسله را تازیان لازم نیست. یه نگاه کرد به سر بریده بابای، آمدی گوشه ویران چجب، زده سر به یتیمان چجب. بابا هر شب که دیر آمده دیر سر وقت اسیر آمده ای، لیک با این همه شادم کردی، شاد زادم که تو یادم کردی. بابا دلم میخواد دست منو بگیری، تو کوچه های شام را ببری، تا شامی ها ببینن منم بابا دارم. کتاب ستاره درخشان شام می نویسد، کسی که کربلا سجاده ابی عبدالله رو برای نماز پل می کرد تو خیمه رقیه بود، می نویسد روز عاشورا سجاده رو نازدانه پل می کرد، هرچی نشست دید باباش حسین نیومد، بلند شد اومد دم خیمه نشست، خو
خدا چرا امروز بابام حسین نمیاد؟ چند دقیقه گذشتید شمر با خنجر خون آلود آمد. نازدانه دوید جلو صدا زد عین عبی، بابام حسین کجا؟ گفت بابا منتظر بودم بیای، اما وقتی شمر اومد نمیدونستم خونی که از خنجرش میریز خون سر تو بس. از کجا برات بگم بابا؟ بابا وقتی منو میزدن نمیگفتم منو نزنید، براشون آیه قرآن میخوندم و عمل یتیم فلا تقهر. مجلسی علالله مقام می نویسد مادر این آزدان کنار خرابه بوده، میگه یه مرتبه صدا زد زینبم چرا رقیم؟ نگه بابا بابا نمیگه. همه گمان کردن نازدان خوابش برده، وقتی اومدن دیدن بیبی رقیه جان داده. می نویسن وقتی شب شام غریبانش شد بیبی رو تو خراب دفن کردن. بیبی زینب دید ام کلثوم خیلی بیقرار میکنه، ای دور خراب راه میره و عشق میریزه. فرمودن خواهر چه شد؟ چرا اینقدر منقلبی؟ فرمود یاد دیشب رقیم افتاد، دیشب اومد بغل من آهسته در گوشم گفتم به جان خیلی گرسنمه. یک آذری عاشق از یکی از علمای تبریز سوال کرد پا منبر، گفت دمشق شهر بیل بزرگی یه گورستان نداشت که رقیه رو تو خرابه دفن کردن؟ اون عالم اهل معنا فرمود چرا دمشق قبرستان داشت؟ اما شامیا اومده بودن دم گورستان صف کشیده بودن، میگفتن نمیداریم دختر خارجی رو تو قبرستان ما دفن کنیم. العظيم الأعظم العدل الأجل الأكرم سيدتنا رقيه يا الله يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، مباني فرج مولاي مارا برطرف فرما، اسباب ظهورشن بعافية كامل فراهم فرما، باقی مونده غیبتش به صورت نیلیه امه سالش به ما افرما، باقی مونده غیبتش به بدن کبود امه سالش به ما افرما، باقی مونده غیبتش به دستان بریده امو جانش به ما افرما، باقی مونده غیبتش به گوشواره شکسته مادرش زهرا به ما فرمان. هرچه خیر است صدقه سر و نازنین بر ما نازل فرمان، هرچه شر است به احترامش از ما دور فرمان، گناهان ما به احترامش عفو فرمان، دعای ما به آمینش مستجاب فرمان، هرچه فتنه و بلاس به احترامش از ما دور فرمان، کشورش رو در پناهش از خطرات حفظ فرمان، برای خادمی آستان شریفش مراجع ازام مقام و عظم رهبری حفظ فرمان، ارواح طیبه شهدا امام راه الزب الحقوق جمع غری رحمت فرما، قاطبه مرزان با صافیت بپوشان، جوانان ما رو در فنای ولیت از انحرافات حفظ فرما، حسن خاتمه مرحمت فرما، بالنبی والی صب عجل و غرفی فرج مولانا.